سلام، 11 پیش از چهارشنبه به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. افغانستان امروز میزبان دو مقام ارشد خارجی است، منشی عمومی ناتو و لوید ریسیز پاکستان. در مورد جزئیات این مسافرت ینس استولتنبرگ و رایل شریف در صدر گزارش این برنامه تا لحظات دیگر خواهیم گفت. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. احمد هنایش با شماست.
منشی عمومی ناتو در یک سفر غیرمنتظره وارد افغانستان شده است. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی شام دیروز موافقت نامه را در مورد نقطه اتصال سرحدی بین افغانستان، چین و تاجیکستان توشیح کرد. لوید ریسیز قوای پاکستان جنرال راحل شریف امروز در یک سفر یک روزه وارد کابل شده و در حال حاضر سرگرم دیدار با همتای افغانی شیر محمد کریمی می باشد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید با کنگره آمریکا که کارش به پایان رسیده روی صلاحیت‌های جنگی جدید در مورد مبارزه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه کار خواهد کرد. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو در یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شده است. جیس استونبرگ برای دیدار با نیروهای بین المللی و رهبری جدید افغانستان به این کشور آمده است. گفته شده که استونبرگ امروز از یک مرکز آموزشی نیروهای خاص افغان دیدار کرد. در جریان این دیدار او به نیروهای افغان گفت که پس از خروج نیروهای جنگی ناتو از افغانستان در پایان سال 2014، این پیمان به حمایت از خود آنها ادامه خواهد داد. استونبرگ در اول ماه اکتبر کارش را به عنوان منشی عمومی ناتو آغاز کرد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی شام دیروز موافقت نامه را در مورد نقطه اتصال سرحدی بین افغانستان، چین و تاجیکستان توشیح کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در مراسم توشیح این موافقت نامه، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان عبدالله عبدالله و سفرهای چین و تاجیکستان حضور داشتند. در اعلامیه گفته می شود که رئیس جمهوری افغانستان بر اساس حکم قانون اساسی و تایید مشران و جرگه این موافقت نامه سه جانبه را امضا کرد. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است با این موافقت نامه نقطه وصل بین سه کشور تعیین می شود و تمام مسائل مربوط به آن دقیق بررسی خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان گفته است در جریان سفر اخیرش به چین در مورد دهلیز واخان هم با مقامات چینایی صحبت کرده است. با گفته آقای غنی، این راه افغانستان را با اقتصاد بزرگ چین وصل می کند. رئیس جمهور افغانستان همچنان از تاجیکستان سپاسگزاری کرد که با گفته وی در قرارداد نو خود صادرات برق را به افغانستان بیشتر ساخته است. لوید ریسیز قوای پاکستان جنرال راحل شریف امروز در سفر یک روزه وارد کابل شده و در حال حاضر سرگرم دیدار با همتای افغانیش شیر محمد کریمی می باشد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان خبر رسیدن این مقام نظامی پاکستان به کابل را تایید کرده است. با گفته مقامات پاکستانی، جنرال راحل با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله و مقامات نظامی افغانستان ملاقات خواهد کرد. آنها در مورد مسائل دو جانبه و وضعیت منطقه تبادل نظر می کنند. بعد از تشکیل حکومت جدید در افغانستان، این اولین سفر لوید ریسیز قوای پاکستان به افغانستان می باشد. تحلیلگران پاکستان این سفر جنرال راحل شریف را به افغانستان بسیار مهم خوانده و می گویند که طرف ها ممکن است در مورد مسائل حساس و مهم صحبت کنند. مسئولین محلی ولایت پکتیا می گویند شب گذشته مخالفین مسلح 9 تن را در ولسوالی زرمت این ولایت به قتل رساندند. کپتان اخلاص ولسوال زرمت به رادیو آزادی گفت این تعداد افراد در مناطق مختلف این ولسوالی به گونه مرموز کشته شدند. تا حالا هویت کشته شدگان روشن نشده است. به گفته آقای اخلاص احتمال زیاد وجود دارد که این کار طالبان مسلح باشد و تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. مقامات حکومتی ولایت خوست به خاطر مشکلات مهاجرین وزیرستان شمالی خواهان کمک‌های بیرونی شدند. مبارز زدران سخنگوی ولایت خوست به رادیو ماشال گفته است از نهادهای بین المللی کمک رسان می‌خواهند که به این مهاجرین کمک‌های مواد خوراکی، ادویه لواز و لوازم زمستانی توزیع کنند. به گفته آقای زدران، اگر برای این مهاجرین کمک‌های زمستانی فراهم نشود، شدت سرما آنان را با خطر فاجعه روبرو می‌کند. سرازیر شدن مهاجرین وزیرستان شمالی همچنان ادامه دارد و تا حال در مناطق مختلف ولایت خوست آنان پناهنده شده‌اند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. و اخبار جهان را از منطقه آغاز می‌کنیم. صدر اعظم پاکستان نواز شریف تعهد کرد که در ظرف 6 ماه آینده از طریق واکسین کشورش را از مرض پولیو یا فلج اطفال پاک می‌سازد. آقای شریف شام دیروز در ملاقات با کمیته محو پولیو در اسلام آباد در این مورد سخن گفت. نواز شریف گفت خودش کمپین ضد پولیو را رهبری خواهد کرد. تشکیل یک کمیته محو پولیو را در کابینه هم اعلان نمود که وزرای داخله، دفاع و صحت این کشور آغاز بیان می باشند. پاکستان از جمله 3 کشور در جهان است که مرض پولیو هنوز هم در آن وجود دارد. پاکستان در سال جاری 235 مورد پولیو را ثبت کرده است که در 14 سال گذشته بلندترین عدد می باشد. طالبان در مناطق قبایلی واکسین پولیو را منع نموده و کارمندان آن را مورد حمله قرار می دهند و کارمندان واکسین پولیو را متهم می سازند که گویا به آمریکا جاسوسی می کنند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان اظهار داشت آزادی بیان در کشورش وجود دارد و به گفته او موجودیت صدها شبکه مطبوعاتی دلیل آن میباشد. در مراسم به مناسبت 20مین سالگرد قانون اساسی تاجیکستان آقای رحمان دیروز در شهر دوشنبه گفت تاجیکستان 307 نشریه خصوصی و 209 نشریه دولتی دارد. علاوه بر آن به گفته او 49 شبکه نشراتی خصوصی و 19 شبکه نشراتی دولتی در این کشور فعال می باشند و ده ها آژانس خبری هم در این کشور کار می کنند. هرچند این نشریه ها آزاد نامیده می شوند ولی اکثریت آنان از نشر خبرها در مورد مسائل سیاسی خودداری می کنند و در گزارش های مربوط به حکومت از یک نوع خودسانسوری استفاده می کنند. سازمان بین المللی نظارت بر حقوق فریدم هاوس در گزارش خود گفته است که در سال 2013 فشار و خشونت علیه ژورنالیستان در تاجیکستان دوام داشت. علاوه بر آن در چند هفته اخیر مردم در تاجیکستان فیسبوک، بعضی از شبکه‌های اجتماعی روسیه و چندین شبکه‌های اینترنتی داخلی و خارجی دسترسی ندارند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید با کنگرس آمریکا که کارش به پایان رسید روی صلاحیت‌های جنگی جدید در مورد مبارزه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه کار خواهد کرد. باراک اوباما افزود که در ملاقات فردایش با رهبران کنگرس آنها را در جریان جزئیات مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی نیز قرار خواهد داد. آقای اوباما یک روز پس از شکست حزبش در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و پیروزی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات دیروز همچنان به طور محتاطانه در مورد دستیابی و یک توافق با تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران ابراز خوشبینی کرد. باراک اوباما از آمادگیش برای کار مشترک با کنگره نو آمریکا نیز خبر داد. امیدوارم من مشتاق کار کردن با کنگره جدید هستم تا در جریان 2 سال آینده تا حد ممکن کارهای ثمر بخش را انجام بدهیم. من متعهد هستم تا اطمینان حاصل کنم که طرح‌ها را نه بر اساس اینکه از سوی دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواه‌ها پیشکش می‌شود، بلکه با در نظر داشت این که برای مردم آمریکا مؤثر تمام خواهد شد، ارزیابی می‌کنم. حزب جمهوری‌خواه با پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا توانست کنترل مجلس سنای این کشور را به دست بگیرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان و بقیه موضوعات مهم برنامه را با همکارم احمد جعفر احمدی دنبال کنید.
با تشکر از همکارم احمد هنایش، 11:08 پیش از چاشت به وقت کابل شد. این هم فهرست مختصر مطالب این 60 دقیقه. منشی عمومی ناتو با پیام خوش به افغانستان آمد. ناتو به حمایت خود از نیروهای افغان ادامه می دهد. لویدریسیز نیروهای پاکستان امروز به کابل آمد. پاکستان سفیر آمریکا در اسلام آباد را اعزار کرد. علتش پخش گزارش در مورد نقش پاکستان در ناامنی ها در افغانستان. تحلیلگران چی میگویند؟
پاکستانی ها در افغانستان یک دولت ضعیف میخواهند در کابل که یا متمایل با پاکستان باشه و یا دستشانده پاکستان.
بالای سکتور خصوصی افغانستان در 13 سال گذشته چه مقدار سرمایه گذاری شده؟
ارقام ابتدایی که ما از نزدیکتر به 11 میلیارد دلار آمریکایی در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری شده در افغانستان.
بیشتر در برنامه حقیقت چیست؟ برنامه در جستجوی انصاف نیز در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. منشی عمومی ناتو که در یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شده، قرار است با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار کند. گفته شده که ینس استولتنبرگ هنگام دیدار از یک مرکز آموزشی نیروهای خاص افغان به این نیروها گفت که پس از خروج نیروهای جنگی ناتو از افغانستان در پایان 2014، این پیمان به حمایت خود از نیروهای افغان ادامه خواهد داد. همین حالا نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی ما در کابل است. شفق صاحب سلام، محور اصلی گفتگوهای منشی عمومی ناتو با مقامهای افغان را کدام مسائل تشکیل می دهد؟
بله، با تقدیم سلام بر شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی، چنانچه آقای احمدی شما یادآوری کردین، قرار است آقای استولتنبرگ منشی عمومی ناتو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، جنرال جان کیمبل قماندان عمومی نیروهای بین المللی در این کشور، موریتس یخنز نماینده ملکی ناتو در این کشور و شمار دیگری از مقامات افغان و نیروهای خارجی در افغانستان دیدار کند. در اعلامیه‌ای که از سوی ناتو نشر شده آمده است که آقای استولتنبرگ با مقامات افغان بیشتر در مورد مأموریت حمایتی ناتو در سال 2015 میلادی صحبت خواهد کرد. بله آقای احمدی.
منشی عمومی ناتو امروز در جریان دیدار از افغانستان از ادامه حمایت ناتو از نیروهای افغان خبر داد. چیز جزئیات بیشتر؟
بله، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از یکی از مراکز نظامی در افغانستان نیز دیدار داشته و تعهد کرده که همکاری های ناتو با افغانستان در بخش های مختلف بعد از سال 2014 نیز ادامه خواهد داشت. آقای استولتنبرگ گفته است که نقش حمایتی ناتو از نیروهای افغان برای سالهای زیاد ادامه خواهد داشت و ناتو تلاش خواهد کرد تا نیروهای افغان را آموزش داده و آنها بهتر تقویت شوند. احمدی سه،
آیا منشی عمومی ناتو قرار است با کسای دیگی هم در افغانستان دیدار و گفتگو داشته باشد؟
در اعلامیه که ناتو نشر کرده گفته شده است که ینس استولتنبرگ همچنان با قماندانان نیروهای ناتو در افغانستان نیز دیدار خواهد داشت. گفته شده است که در دیدار با مقامات نیروهای ناتو در افغانستان، آقای استولتنبرگ از فعالیت‌ها و قربانی آنان در 13 سال گذشته نیز در این کشور قدردانی خواهد کرد. منشی عمومی ناتو در حال به افغانستان سفر می‌کند که تا آخر سال جاری میلادی، یعنی تا کمتر از 2 ماه دیگر، مأموریت نظامی نیروهای بین المللی در این کشور به پایان میرسد و نقش ناتو و نیروهای بین المللی در افغانستان شکل حمایتی را به خود میگیرند. جعفرسه؟
بله، البته با اشاره به صحبتهای خودت، در یک تحول دیگر مقامات دفاعی واشنگتن گفتند که قماندانان امریکایی خواهان تأخیر در خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هستند. شفق صاحب، امروز افغانستان نه تنها میزبان منشی عمومی ناتو است، بلکه از لویدریستیز نیروهای مسلح پاکستان هم پذیرایی میکنه. تا حالا جنرال راحیل شریف در افغانستان با کیها دیدار کرده و چی گفته؟
بله احمدی صاحب، قرار است امروز راحیل شریف که به افغانستان آمده، البته لویدریستیز پاکستان، با جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان، شیر محمد کریمی لویدریستیز این کشور و شمار دیگری از مقامات افغان دیدار کند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صفحه تویترش نوشته که آقای شریف همین حالا با شیر محمد کریمی لویدریستیز افغانستان در حال گفتگو است. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از عاصم سلیم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان گفته است که آقای شریف با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز دیدار خواهد داشت.
روزنامه اکسپرس تریبیون به نقل از دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان گزارش داده که در جریان مسافرت جنرال شریف به افغانستان، پاکستان موافقتنامه استراتژیک با افغانستان را پیشنهاد خواهد کرد. در مورد جزئیات این مسئله شما بیشتر می فهمین؟ آیا مقام های افغان تبصره کردن؟
خب هرچند تا حال جزئیات از این موضوع معلوم نیست و مقامات افغان هم اظهارات تازه در این مورد نداشتند، اما گزارش ها میگه که رایل شریف لوی درستیز پاکستان قرار است که در این دیدار پیشنهاد به خاطر امضای توافقنامه استراتژیک میان دو کشور نیز با مقامات افغان داشته باشد. گفته شده که سفر آقای شریف به افغانستان یک روزه بوده و به گفته رسانه های بین المللی پاکستان تلاش دارد تا فصل جدید از روابط با افغانستان را باز کند. همچنان باید گفت که قبل از راحل شریف لوی درستیز پاکستان، سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی نواز شریف صدر اعظم آن کشور نیز به افغانستان سفر کرد و با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و شمار دیگری از مقامات افغان در مورد روابط دو کشور صحبت کرد. از سوی هم رئیس جمهور اشرف غنی گفته که به زودی به پاکستان سفر خواهد داشت، اما تا حالا دقیقاً زمان این سفر مشخص نشده.
تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی بود در کابل، که در باره مسافرت منشی عمومی ناتو به افغانستان و لوی درستیز پاکستان به کابل گزارش می داد.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام با شماست و روی همین امواج متوسط 1296 FM 100.5 نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. حکومت پاکستان سفیر ایالات متحده امریکا در اسلام آباد را دیروز احضار کرد. مقام های پاکستان به خاطر یک گزارش وزارت دفاع امریکا در مورد نقش پاکستان در ناآرامی ها در افغانستان اعتراض کردند. در این گزارش آمده تروریستانی که در افغانستان و هند به فعالیت های تروریستی دست می زنند در پاکستان پناهگاه دارند. تبصره پاکستان در مورد پخش این گزارش چیست؟ در گزارش سید سمیع عباس به همین موضوع پرداخته شده.
وزارت خارجه پاکستان اظهار می‌دارد که گزارش وزارت دفاع آمریکا در مورد پیشرفت به سمت صلح و ثبات در افغانستان با ادعاهای بی‌اساس همراه می‌باشد. در این راپور که وزارت دفاع آمریکا به کنگره فرستاده است، در مورد حضور پناهگاه‌ها به تروریستان در خاک پاکستان سخن می‌گوید که در افغانستان و هند فعالیت دارند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان به همکاری این کشور با آمریکا در مسائلی که به منافع مشترک آنها مربوط می‌شود اشاره شده و گفته می شود ادعای امریکا در این مورد که پاکستان از تروریستانی که در خاک خود پناه داده است همچون وسیله فشار علیه افغانستان و هند استفاده می کند اساس ندارد. در اعلامیه پاکستان آمده است سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم این کشور این پیام را به سفیر امریکا در پاکستان ریچارد اولسون رسانده است. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که چنین ادعاها در حالی که پاکستان عملیات وسیع را در وزیرستان شمالی آغاز کرده است منبع نگرانی می باشد. در گزارش وزارت دفاع آمریکا به کنگره تاکید شده است که حضور این گروه های تروریستی در خاک پاکستان یک منبع اساسی تشنج در روابط بین افغانستان و پاکستان می باشد. هرچند پاکستان این خبرها را رد می کند، اما مقامات افغانستان و آمریکا و تحلیلگران منطقه به این باورند که ریشه اساسی تروریسم در خاک پاکستان نهفته و پاکستان برای از بین بردن آن کافی تلاش نمی کند. تحلیلگران افغان می گویند که پاکستان نمی خواهد در افغانستان حکومتی تشکیل گردد که بتواند مستقلانه عمل کند. کارشناس امور سیاسی و استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل نصرالله استانکزی در صحبت با رادیو آزادی دلایل دخالت پاکستان را در امور افغانستان به طور خلاصه چنین شرح نمود.
پاکستانی ها در افغانستان یک دولت ضعیف می خواهند در کابل که یا متمایل با پاکستان باشه و یا دستشانده پاکستان و همچنان دولتی باید با میان ده که با هندوستان مناسبات خوب نداشته باشه و در مناسبات منطقی هم به دلخواه پاکستان حرکت بکنه و در بود تجارتی و اقتصادی هم پاکستان داره با دلیل حقیق درناک است که پاکستان می خواهد که از راه ما ترانزیت آزاد شه و بدون پرداخت شه به آسیا مرکزی بکنه و آسیای مرکزی را مارکت شد و کنترل خود داشته باشه. این عوامل است که پاکستان مداخله میکنه.
در گزارش وزارت دفاع آمریکا همچنان گفته شده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم اسلحه و مهمات به طالبان تهیه میکند تا خروج قوای بین المللی را از افغانستان سریعتر بسازد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
حالا مطالب چند روزنامه غربی را در مورد مسائل افغانستان و همسایگانش مرور میکنیم. غند بزرگ اردوی امریکا پس از 13 سال عملیات خود را در افغانستان به پایان رساند. این عنوان مطلب است که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده است. در مطلب آمده که ختم عملیات غند شمارده اردوی امریکا به روز سه شنبه نشانه دیگر پایان عملیات نیروهای امریکایی در افغانستان است. به نوشته روزنامه این اقدام در زمان صورت می گیرد که قماندانان امریکایی این را بررسی می کنند که آیا برای حمایت از نظامیان افغان منابع کافی خواهند داشت یا نه؟ واشنگتن پست می نویسد شمار زیاد نیروهای غند شمارده امریکا از سال 2001 به این سو 5 دوره در افغانستان خدمت کردند. به نوشته روزنامه این نیروها 4 دوره در مناطق کوهی خطرناک در شرق افغانستان عملیات اجرا کردند. در ادامه گفته شده که این نیروها به پایگاه فورت درام نیویورک فرستاده خواهند شد. منوشته روزنامه غند شمارده از سال 2001 به این سو اولین غند بزرگ بود که وارد افغانستان شد. واشنگتن پست می نویسد همین سربازان نیروهای خاص امریکایی را در سرنگون ساختن رژیم طالبان کمک کرده بودند. روزنامه می افزاید 177 سرباز این غند از همان زمان به این سو هنگام اجرای وظیفه در افغانستان جان دادند. رقابت پاکستان با هند به استراتژی ضد تروریسمش آسیب می‌رساند. عنوان یک مطلب احمد رشید نویسنده پاکستانی است که در روزنامه فاینانشل تایمز نشر شده است. در آغاز این مطلب به حمله مرگبار این هفته در سرحد میان پاکستان و هند اشاره شده، حمله‌ای که به نوشته احمد رشید 60 کشته بر جا گذاشت. در ادامه مطلب به عملیات جاری نظامیان پاکستانی در وزیرستان شمالی هم توجه شده است. اما به نوشته نویسنده برخی از دیپلمات‌های غربی ادعا می‌کنند که در جریان این عملیات طالبان افغانی به شمول شبکه حقانی و حتی بعضی گروه‌های پاکستانی که در افغانستان می‌جنگند هدف قرار دادن نشدند. احمد رشید می‌نویسد هرچند جنگ علیه طالبان در وزیرستان شمالی ادامه دارد، اما پالیسی جامع در جهت مبارزه علیه تروریسم در پاکستان موجود نیست. نویسنده مطلب در ادامه می نویسد پوسته تلاشی پاکستان که در آن شام یک شنبه بمگذاری صورت گرفت 500 متر از سرحد هند فاصله دارد. به نوشته نویسنده تنش‌ها میان هند و پاکستان بر سر منطقه مورد منازعه کشمیر در 6 هفته گذشته در حال افزایش بوده است. نویسنده می افزاید این تنش‌ها منجر به شدیدترین درگیری شده که دو کشور از سال 2003 به این سو شاهد آن نبودند. در مطلب آمده جای خوشبختی است که در حمله تروریستی اخیر در سرحد دو کشور به هندی ها تلفات نرسید. در ادامه گفته شده که اگر چنین چیز واقع می شد فوراً راکت پراگنی میان دو کشور افزایش می یافت. به نوشته احمد رشید تا زمانی که پاکستان در روابط با افغانستان و امریکا خصومت و رقابت با هند را اساس پالیسی خارجی خود قرار بدهد، یک استراتژی جامع در جهت مبارزه علیه تروریسم ایجاد کردن نمی تواند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 11:24 دقیقه پیش از ظهر به وقت کامل است. 11:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. ریاست امنیت ملی افغانستان اداره ای را زیر نام مرکز تحقیق و اختراع ایجاد کرد. در این مرکز تلاش می شود تا به جوانان با استعداد زمینه اختراع وسایل تکنیکی مورد نیاز در فعالیت های استخباراتی فراهم شود. گزارش تمیم اخگر را در این مورد بشنوید.
این اولین بار است که یک مرکز به هدف تنظیم اختراعات در افغانستان از سوی یک نهاد امنیتی ایجاد می گردد. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این مرکز در بخش‌های علمی، تکنیکی و مالی با مخترعین افغان کمک و همکاری صورت می‌گیرد.
افغانستان نیازمند یک اقتصاد پویاست
و به خاطر رسیدن به این هدف ریاست عمومی امنیت ملی با هماهنگی با سایر نهادهای دولتی یک مرکز را تحت نام مرکز تحقیق و اختراع افغانستان ایجاد نمود.
آقای صدیقی میگوید که با ایجاد این مرکز از رفتن مخترعین افغان به خارج از کشور جلوگیری خواهد شد. خبر ایجاد این مرکز در حال مطرح شده است که در سالهای اخیر در مناطق مختلف کشور افراد و اشخاص اختراعات را در بخش‌های گوناگون انجام داده‌اند، اما به دلیل نبود امکانات و کم توجهی مقامات مسئول از آن استفاده مؤثر صورت نگرفته است. در این حال یک تعداد از مخترعین افغان از این اقدام ریاست امنیتی ملی استقبال کرده و ابراز امیدواری نموده اند که با ایجاد این مرکز سطح اختراعات در کشور گسترش یابد. صدیق مخترع یکی از این افراد به رادیو آزادی گفت که 43 سال در بخش‌های مختلف اختراعات تکنیکی کرده است، اما به دلیل نبود امکانات کافی و کم توجهی حکومت هیچ یک از آنها تکمیل نشده است. باید که استعدادها و توانایی های ما تقویت شود و استعدادهای پنهان هم باید که آشکار شود. تنها خودم در 50 سال بیش از 100 اختراع کردیم که به خاطر نبود امکانات ناتکمیل مانده. گفتنی است که در سالهای اخیر شماری از افراد در ولایت فراق، قندهار، بغلان، میدان وردک و یک تعداد از ولایت دیگر در بخش‌های ساخت تیاره، موتر و برق اختراعات کرده اند. اگر حکومت همین گونه به برنامه‌های حمایوی از مخترعین بپردازد، پیشرفت‌های چشمگیری در افغانستان صورت خواهد گرفت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 101.5 می‌شنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده می‌توانید. زندگی زیر سایه گروه تندرو دولت اسلامی در شهر فلوجه عنوان مطلبی است که روزنامه عربی زبان شرق الاوسط نشر کرده است. بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنوید.
شرق الاوسط می نویسد پس از اینکه داعش یا گروه دولت اسلامی در ماه جنوری گذشته این شهر ولایت انبار عراق را تصرف نمود، در یکی از تغییرات که برای همنوایی با وضع جدید در زندگی این شهر رونما گردید، گروه داعش به یک خیاطی که پوش و سیتهای ارادجات می ساخت قناعت داد تا در عوض واسکتهای انفجاری بسازد. روزنامه در ادامه می نویسد داعش با سربریدن مخالفان و اعدام کسانی که پس از چیره شدن این سازمان بر شهرها و قصبات در عراق و سوریه لوای مخالفت بلند می کنند شهرت کافی کسب کرده است و در بسیاری اوقات هنگام پیشرفت به سوی اهداف خود از مهاجمان انتحاری کار می گیرد. شرق الاوسط می نویسد که زمامداران داعش ضمن رهنمایی هایی که به مردم صادر کرده اند و همه زنان دستور دادند نقاب بپوشند. استفاده از دخانیات و آرایش موهای سر به مد غربی که قبلا در این شهر رواج بود ممنوع اعلان شده است. روزنامه می نویسد که بسیاری از اهالی فلوجه از این تغییرات بیزارند. اما برخی کسانی که در این اواخر از فلوجه بازدید کرده اند در صحبت از طریق تلفن به خبرنگاران آژانس خبررسانی رویترز در بغداد گفتند که سازمان داعش برای حفاظت امپراتوری خود با اشخاص چون این خیاط که پوش و سیت موتر می ساخت توافق کرده اند تا با ساختن واسکت ها، تنبان ها و کمربند های انفجاری پول بیشتری کسب کنند. به این خیاط یک جنراتور مفت داده شده و برای تیل آن نیز پول نمی پردازد. او در یک دکان کار می کند که آثار مرمی های جنگ تقریبا 10 سال قبل قوای امریکایی در ساختمان آن دیده می شود. این خیاط که نامش ذکر نشده می گوید من روزگار خیلی دشواری داشتم، اولاددار هستم و باید برایشان روزی کسب کنم. با رضایت خود این کار جدید را قبول کرده ام و مسئولیت عواقب آن را می پذیرم. فلوجه اولین شهر عراق است که به تصرف داعش در آمد. اهالی فلوجه عشایر محافظه کارند که حتی از رژیم صدام حسین دل خوشی نداشتند. ولی آنها هم از بسیاری جوانب زندگی در سایه داعش خوش نیستند. همه زنانی که به فلوجه داخل می شوند بدون پرداخت پول نقاب برایشان داده می شود و در غرفه هایی که در کنار پوسته های تالاشی ورودی به شهر نصب شدند و شیشه های رنگین دارند دور از چشم مردان باید آن را بپوشند. دخترانی که بیش از 12 سال عمر داشته باشند باید نقاب بپوشند، اما دخترانی که عمرشان کمتر از این است باید چادر سر کنند. لست اشیای ممنوع چون استفاده از سیگارت و کشیدن چلم بر دیوارهای مساجد و ساختمان‌ها نصب شده است. همچنین پوشیدن پیراهن‌هایی که دارای نوشته‌های انگلیسی یا عکس زنان باشد نیز ممنوع است. زنان بدون محرم از خانه خود خارج شده نمی‌توانند. مالک یک سماوار میگوید سماوارها در گذشته پر از مشتریانی بود که چلم میکشیدند و تلویزیون میدیدند و درباره امور روزانه خود گفتگو میکردند، ولی در حال حاضر داعش بدون نوشیدن چای و دنبال کردن برنامه‌های مذهبی به چیزی دیگر اجازه نمیدهد.
11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم را از احمد حنایش بشنوید.
منشی عمومی ناتو در یک سفر غیرمنتظره وارد افغانستان شده است. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی شام دیروز موافقتنامه را در مورد نقطه اتصال سرحدی بین افغانستان، چین و تاجیکستان توشیح کرد. لوید ریسیز قوای پاکستان جنرال راحل شریف امروز در سفر یک روزه وارد کابل شده و در حال حاضر سرگرم دیدار با همتای افغانی شیر محمد کریمی می باشد. مسئولین محلی ولایت پکتیا میگویند شب گذشته مخالفین مسلح 9 تن را در ولسوالی زرمت این ولایت به قتل رساندند. مقامات حکومتی ولایت خوست به خاطر مشکلات مهاجرین وزیرستان شمالی خواهان کمک‌های بیرونی شدند. صدر اعظم پاکستان نواز شریف تعهد کرد که در ظرف 6 ماه آینده از طریق واکسین کشورش را از مرض پولیو یا فلج اطفال پاک می‌سازد. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان اظهار داشت آزادی بیان در کشورش وجود دارد و به گفته او موجودیت صدها شبکه مطبوعاتی دلیل آن می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید با کنگرس آمریکا که کارش به پایان رسیده روی صلاحیت‌های جنگی جدید در مورد مبارزه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه کار خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا تروریست مشکوک کویتی را به کشورش بازگشتاند. و گروه افراطی حماس مسئولیت حمله موتری را در بیت المقدس به عهده گرفت که در آن یک نفر کشته شد.
شنوندگان عزیز، نشرات ما روی موج اف ام 108.5 بنابر یک مشکل تکنیکی به طور موقت در کابل قابل شنیدن نیست، اما شما می توانید برنامه های ما را روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. محمد حسن هنری از ولایت تخار می نویسد که از تمام افغان ها می خواهم تا از راه های غیر قانونی مسافرت نکنند، زیرا این کار خطر دارد. غلام علی نوندش از شکردره نوشته امیدوار است رئیس جمهور غنی در باره سرحد مشترک بین افغانستان و پاکستان عمیقا فکر کند. شنمینده دیگر که نامش را ننوشته می نویسد که سرباز کابل بهترین خوراک دارد، اما بیایید به هلمند و قضاوت کنید که از طرف صبح پرسونل سربازان با چای و نان خشک گزاره می کنند. از همراهیتان تشکر. رسیدیم به پایان پخش گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را بشنوید.
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من لده پستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص دادیم به مشکل امیدلا، یکی از دکانداران مارکت عدی سابقه قندهار ولایت غزنی که میگوید دکانش در نتیجه انفجار مایسنبلا در این ولایت تخریب شده و حدود 2 میلیون افغانی خساره دیده است، اما کمکی که برایشان از سوی حکومت داده شده تا حال به دسترسشان قرار داده نمی شود. بیشتر در این مورد از زبان خود امیدلا میشنویم.
همین مشکل است که انفجاری که در همین مایسنبلا شد قابل دکانهای ما اینمی انفجار به ما بسیار کلان ضرر برای کل دکاندارا و برای ساحه و برای این منطقه رسانده. بعد از حیات ها آمده که اینمی اینجا باز حیات اولی که آمده که امی وحیدالله اوژن صاحب از کابل آمده که
امی نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه است.
نجیب الله اوژن بله سه بله. باز امی مشکلات های ما را کلگیش برشان بیان کردیم. باز اونا خود از با 5 میلیون اونا وعده کردن که ما همراهتان کمک میکنین عاجل. بعدم باز از طریق ولایت غزنی و از طریق کابل دیگه حیاتای محمد هم اینجا تقریبا در حدود 10 روز اینا متوتر حیاتای آمدن اینم اینجا کلگی همی دکاندارا و همی شرکتای خصوصی و همزی کسا کلگی نامایشون را گرفتن خسارهاشون را سنجش کردن.
در مجموع چقدر دکان ها اینجا تخریب شده بود؟ چه تعداد شما خساره مالی دیدین؟
در مجموع 1000 دکان زیادتر از که 500 دکانش بسیار ضرر کلان دیدن که هر دکاندار 1 میلیون افغانی اینا ضررش سنجش کردن. زوم روزی که ما تا به حال و همینجا حیات ها آمده برای ما نوید دادن که همراه شما کمک میکنیم، همراه شما کمک میشه. از طریق رسانه ها رادیو هم شنیدیم که هم غزنی پیسه آمده، پول آمده، کمک آمده، اما برای ما تا به حال را کسی نه کمک کرده نه کدام حیاتی آمده. تلفنی که ما با امیا باید با حیاتایی که با بعضی که تلفن داشتیم اونا برای ما این نویر دادن که برای شما پیسه آمده، کمک آمده. ما هم خبر شدیم، ما به این عنوان برای ما هیچ چیز نیست، اما ما که خبر داریم کمکای ما مکمل عیف و میل شد.
چه قرار گزارشی که با شما از طرف حیات داده شده؟ چقدر پول است که رسیده برات؟
50 میلیون افغانی خو از طریق امیر رسانه ها اعلان شده. این که خود امیر نجیب الله اوژن اونا وعده کردن، اونا خو 5 میلیون اونا وعده کردن، 50 میلیون هم از طریق رسانه ها اعلان شده. بدون از دیگه اضافه در حدود 100 150 میلیون افغانی امیر خو ما شنیدیم. برای ما خود دقیق راپور موثق برای ما هست که 150 میلیون افغانی یعنی به خاطر همین شرکت‌های خصوصی در غزنی آمده.
دکان خودت و شرکت خودت کدام شرکت بوده؟ چقدر متضرر شدی؟
اینجا من خودم در سلطان مارکت دکان دارم. من خودم شخصا در حدود 2 میلیون افغانی که امیت سنجش ایشیز کردیم برای ما خودم دکان روغن، برنج، چای، بوره به طور عمده از ما به طور عمده کل اینمی حتی همه روغنهای ما بوجهای ما کلش در سرک افتیده بوده که هیچ چیزی برای ما نمونده. کلگیش هم از طرف شو کلگیش بردن. همه واضح برای روشن بگیم که هم چور شدیم هم تباه شدیم.
از طرف کی چور شدیم مالایتان باز؟
اینمی از طرف اینمی نگاهبانایی که ما را نمیموندن اینمی اینجا که ما در بیسه دکان خود بیاییم هم اینجا مالای خود را بگیریم امیار برای خود ما جمع کنیم جد. حتی ما از طریق که موترهای رنجر که روغن بار کده روغنهای کلی کمی که از اکواسی کردیم گرفتیم فلبرداری کردیم که در موترها رنجر روغن بار است میچک یکدم کل دی مالای ما عیف و میل شده به کسی به هیچ صدای ما را هیچ کس نشنید.
ما مشکل امیدالله و سایر دکانداران این مارکت را با موساخان اکبرزاده سرپرست ولایت غزنی در میان گذاشتیم. آقای اکبرزاده در مورد چنین گفت:
برای ارتباط سکتور خصوصی شورای وزرا فیصله کرد که 15 میلیون افغانی از وجه کمیته استقرار را به مردم غزنی یا به سکتور خصوصی تخصیص به تو کمک بکنه. در غیر در شورای وزرا فیصله شد که هر وزیر معاش یک هفته خود در این اکاونت خلاص شوه، در وجام شوه. و در غیر برای تاجره و مردم خیر هم اعلان کردن که اونا هم در اکاونت پول و پیسه را جمع کنه. 2 هفته پیش ما 2 روز متواتر با وزیر صاحب ملاقات داشتیم. وقتی کتابل یافتیم وزیر صاحب فایدانه که در رأس کمیته قرار داره، از قرار وزیر صاحب محترم تانوس پول کمیته استرات که پول اصلی و نموپل است به دسترس کمیته که تیم شده در شورای وزرا نرسیده. اونا منتظر بودن که هر وقت وزارت مالیه این پول در این اکاونت اونا انتقال بکنه. بعد از خود وزیر صاحب با 2-3 عضو دیگه ایش که در شورای وزرا به ارتباط می شدن به غزنی تشریف میاره. پول تانوس به غزنی مواصلت نورزیده، حیات تانوس نامده.
یکی از دکاندارایی که در این مارکت بودن و گفتن که قرار گزارش هایی که برای اونا رسیده 150 میلیون افغانی به خاطر از این مسئله به ولایت مواصلت کرده و این پول رسیده، اما کسی در اختیار اونا قرار نمیده.
اینا خب مثلا که هیچ این پیصد چی که 0.0000% هم حقیقت نداره و این برادرها غلط فهمی هم نکنه، 150 میلیون نه بلکه 15 میلیون اونا وعده کردن از کمیته استراز و ما منتظر هستیم که چی قطول دیگه از در مصندوق یا در اکاونتی که به ثبات غزنو اونا باز کرده رسیده باشن.
این برادر ادعا دارن که زمانی که مارکت منفجر شد و دکانات تخریب شد، کسای در رنجر اموال از اینا را انتقال دادن و بیرون بردن که دیگه از او سردرک به اینا معلوم نشد و اینا گفتن که ما عکس و تصاویر هم از او مسئله داریم. آیا شما تایید میکنین که همچو کار صورت گرفته باشه در او زمان؟
خب وقتی که تصاویر داشته باشه اونا مکلفه داشت که در وقت زمان به دسترس ولایت تصاویر قرار میداد و در وقت زمان برای ما اطلاع میداد که بعد از دو ماه این ادعا میشه. به نظر ما که تانوس هیچ کس بی اثبات در مقام ولایت میرفور داده و می عریض گردیده. به نظر ما بی خطر وقت نخواهد داشته باشه که روز روز غم تقریبا 8 نفر دو روز از جمله او پلیسایی که رو بروی این مارکت ها بود اونا شهید شده بود. ما تایید نمی کنیم اگر کدام ثبوت ها باشه، ثبوت به مقام ولایت آورده شد اما بتانیم کسانی که مجرمین است در گرفتاری اونا و در پس گرفتن اعمالی که اونا برده باشه اقدام صورت بگیره.
برای مردم یا متضررین از این مارکت وعده شما چی خواهد بود که اگر این پول به مقام ولایت برسه چگونه شما تلاش خواهد کردین تا این را به شکل عادلانه در خدمت از اونا قرار بدین؟
ما برای اونا وعده میدیم وقتی که کمک برسه در پهلوی اونم کمیته که در مرکز تعیین شده ان شاء الله من حیث یک مسلمان واقعی در پهلوی اونا خواب باشیم و در قسمت شفافیت ما اونا را اشتراک میدیم که با ما یکجا در قسمت تقسیم کمک ها به هر کسی که در مستحقین میرسه اونا با ما موجود باشه، هم از متنفذین هم از مالکین مارکت و هم از مالکین منازل که منازل هم خساره مند شده. ما برای اونا اطمینان میدیم و خدا کنه که کمک برسه در قسمت تقسیم و توزیع کمک ان شاء الله ما برای اونا اطمینان میدیم که شفاف چی که شفافتر و شفافترین خواهد باشه ان شاء الله.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که خدمتتان تقدیم کردیم. شما هم اگر مشکل دارید با ما در تماس شوید. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیبزاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با محمد ابراهیم شمس معاون ایسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما شدین آقای شمس.
تشکر بسیار زیاد از شما که تشریف آوردین به اداره.
سلامت باشین. قسمی که هویداست، ایسا در سال 1381 هجری شمسی به هدف حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان آغاز به کار کرد. آیا فعالیت های 13 سالتان در این بخش قابل قناعت خودتان بوده؟
خب بدون شک اداره ایسا زمانی که به وجود آمد نیازمندی ها و تقاضای بسیار بسیار زیاد بود خصوصا در افغانستان. بعد از تصویب قانون اساسی و که اقتصاد بازار آزاد است در افغانستان و ما بتانیم که به حیثی رقابت آزاد در افغانستان اقتصاد خود رشد بدیم در افغانستان و ما بتانیم که فرصت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان به اساس رقابت آزاد باید ما عیار بسازیم و ما بتانیم که یکسان فرصت سرمایه گذاری رو به تمام کسایی که در افغانستان سرمایه گذاری میخوان بکنن بر اونها باید ما عیار بسازیم. ما بتانیم که پروسیجرا و مکانیزمای خود آسان بسازیم تا بتانیم که به سری وقت ما موضوعاتی که مربوط به سرمایه گذاران و سرمایه گذاری میشه در افغانستان باید ما مهیا بذاریم. دیگه به مخاطر تصمیم به این گرفته شد که باید اداره ایساب وجود بیه تا ما بتوانیم که امی پروسه جوازدهی را آسان بسازیم و ما بتوانیم که موضوعات فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان که از او را ما خوب تمثیل بکنیم در افغانستان و بیرون از افغانستان، ما بتوانیم که سرمایه گذارای افغانی خود فرصت برشان مهیا بسازیم تا یا برن از کشورهای منطقه و از کشورهای پیشرفته جهان اونا ببینن تجارب شرکت ها و فعالیت های اونا رو ببینن و ما بتوانیم که بیشتر سرمایه گذاری خارجی را قبل از اینکه سرمایه گذاری بکنن باید ما اونا را دعوت بکنن بیان به افغانستان از قوانین از مقررات از ساهای مختلف که دونجا فرصت های سرمایه گذاری مهیا است از اونا بازدید بکنن از نزدیک ببینن منطقه را ببینن و بتوانیم که یک هماهنگی بهتر و بیشتر بین سکتور خصوصی افغانستان و سکتورهای مختلف جهان را ما وصل بکنیم تا از این نتیجه پیشنهادات و نظریاتی که بیشتر را به خاطر پیشرفت زنا به نظر میاد ما از اون دریافت بکنیم و بتونیم که یک تحرک مثبت را در پیشرفت اقتصاد کشور نتیجه گیری بکنیم.
آیا تونستین برسین به مهدفی که داشتین؟
در عرصه معرفی سکتورهای که پتانسیل بهتر داره در افغانستان، تمام امروز در تمام کشورها مردم از این سکتور یا متشبثین سرمایه گذاران از اینا خبر هستن که در افغانستان چقدر فرصت سرمایه گذاری است، در افغانستان منابع طبیعی به کدام اندازه است و در کدام بخش است، ما چطور میتونیم به افغانستان بریم، ما چطور میتونیم که این موضوعات را استخراج بکنیم، ما چطور میتونیم که یک پارتنر و شریک بهتر بر افغانستان پیدا بکنیم که در این عرصه یعنی که بیشتر از 100 کشور جهان امروز اونا بر افغانستان دعوت شدن آمدن، هم منابع طبیعی افغانستان بازدید کردن، هم از قوانین و مقرراتشان خبر شدن و هم به خاطر پیشرفتشان که چقدر و چه تعداد سکتورهای افغانی در اینجا هستن از اینا دیگه به می خاطر،
یعنی در اثر تلاشای شما بوده ها؟
یعنی این در اثر زمین پالیسی حکومت بوده که ما بتوانیم واقعا تشویق سرمایه گذاری رو بکنیم دیگه به می خاطر، و نه تنها که سکتورهای خارجی به افغانستان آمدن از اینجا بازدید کردن، از اینجا آگاهی پیدا کردن، معلومات پیدا کردن، سکتورهای داخلی ما متشبثین و سرمایه گذاری داخلی ما و نقطه نقطه جهان برشان فرصت مهیا شده که اونا رفتن در اونجا از نزدیک دیدن کردن، تجربه زنا را حاصل کردن، امکانات زنا را دیدن
شکر.
دیگه به می خاطر در بخش تشویق زنا از سه نقطه که
سلامت به این موضوع میاییم، میشه که آمار و ارقام در رابطه با میزان پولهایی که دمی 13 سال سرمایه گذاری شده برای ما ارائه بکنین و همچنان بگین که چه تعداد از شرکت های داخلی و خارجی جواز فعالیت گرفتن؟
خب در قدم اول به می خاطر که ساده سازی بسیار زیاد به وجود بیاد ما بتوانیم به آسانی شرکت ها را جذب بکنیم، برشان جواز قانونی برشان بدیم و در مرحله ابتدایی ارقام و تعداد سرمایه گذاری دون ما داشته باشیم، به متعداد بودن که از تقریبا بالاتر از 40,000 شرکت ها سرمایه گذاری در افغانستان کردن که تقریبا 15% شرکت های خارجی است و این شرکت ها نه تنها در سکتورهای صنعت بلکه در سکتور صنعت، زراعت، خدمات، لوجستی، ترانسپورت، صحت، تعلیم، خدمات مدیریتی، خدمات مشاورتی و در بخش‌های مختلف تحقیق و ارزیابی، یعنی ما اگر ما بگیم که در تقریبا ما سکتورهای تمام اقتصادی را معرفی کردیم و در تمام سکتورهای اقتصادی که در جهان امروز در جهان امروز پیشرفته در اونجا روشن کار میشه سرزو سرمایه گذاری شده، تجارب مختلف عرصه سکتور خصوصا در بخش مدیریت که یک بخش بسیار مهم است، در بخش‌های نظارتی، در بخش‌های تحقیق، در بخش‌های صحت، در بخش تعلیم، بدون اینکه ساختمان و صنعت و زراعت یک بخش است که بسیار اهمیت دارند و دیگر بودن، بخش‌های دیگری هم در افغانستان روش که سرمایه گذاری در اونجا صورت گرفته، خصوصا این بخش‌ها که به شکل مشارکت با کشورهایی که در این عرصه تجربه دارن به افغانستان آمدن و با این فرصت برشان مهیا شده و اونا اینجا به شکل شریک خود به شکل مشارکت بخش‌های مختلفی که مربوط به خود افغانای ما بودن اونا هم برشان کار کردن، به می دلیل تقریبا در 3 سال در 13 سال ظرفیت ها چقدر بالا رفته
و میزان سرمایه گذاری
و میزان سرمایه گذاری تقریبا نمو ارقام ابتدایی که ما از نزدیکتر به 11 میلیارد دلار آمریکایی در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری شده در افغانستان. ما همیش کوشش کردیم که نقاط را مشخص بکنیم، فرصت‌های را به وجود بیاریم، قوانین را سرشان چیز بکنیم، اونا را تشویق بکنیم که بیام. لیکن سنجش را که شرکت‌های سکتور خصوصی می‌کردن که خود اگر ما دینی بخش افغانستان دینی معدن ما سرمایه گذاری می‌کنم، با ما می سرمایه گذاری ما چند تمام میشه؟ چون اقتصاد ما اقتصاد بازار آزاد است، قراردادهای ما قراردادهای رقابتی است در منطقه، باید ما باید قیمت تمام شده فی واحده در هر بخشی که است باید او قیمت به یک سرمایه گذار داخلی یا خارجی باید با مقایسه با کشورهای منطقه و جهان باید در رقابت باشه دیگه، به می خاطر زمانی که چالش های امنیتی بیشتر باشه دیگه قیمت فی واحد تولید بالا میره. دیگه اونجا واسه که سرمایه گذار فکر سنجش خودا میکنه که مسیر خودا تغییر بده میام چی بکنه.
آخرش هم نگرانی های وجود داره که ایسا بیشتر به سرمایه گذاری خارجی تمرکز داره و توجهش بیشتر است نسبت به سرمایه گذاری داخلی. در این مورد چرا اینطور یک برخورد صورت میگیره؟
ببینید تا زمانی که ما سکتور داخلی خود روش نبتیم خارجی ما روش نمیکنه. به می خاطر از در قانون و مقررات ما برخورد دوگانه‌ای وجود نداره. فرصت موجود است، مشخص است، قانون مقررات هم برش مشخص است. خب انال ده اینجا جرات کی میکنه پیش کی میه سکتور داخلی میه یا خارجی میه؟ ده این اندازه هیچ نوع چیز موجود نیست که ما باید شرکت های خارجی را زیاد ترجیح بدیم نسبت به شرکت های داخلی. شرکت های داخلی را ما زیاد ترجیح بدیم و نسبت به شرکت های خارجی. لیکن در نقطه نظری که ما شرکت های داخلی را همیشه کوشش کردیم، حمایت کردیم در بخش صنعت که باید تولیدات صنعتی داخلی ما همیشه باید رشد بکنن. ما کوشش به این نکردیم که ما مانع ورود یا واردات اقلام و اموال خارجی به افغانستان شویم، لیکن ما کوشش کردیم که در زمانی که تولید داخلی ما به اندازه باشه، به کیفیت و به نیازمندی بازار ما بتونه که ضرورتاشون رو پورا بکنه، نه باید تولیدات خارجی دیگه ضرورت نیست باید به افغانستان بیاریم. به این خاطر مهم است که زمانی که رشد صنعت داخلی رشد میکنه، اون تنها نیست که صنعتکار ما فایده میبره، لیکن در اونجا که کارگر کار میکنه، در اونجا که امو اطمینان مردم افغانستان بالا، اقتصاد خود زمان میتا که قناعت بخش باشه که ما صنعت داخلی ما رشد بکنند. وقتی که صنعت داخلی ما رشد کرد، اقتصاد داخلی ما روی به پای خود ساخته شد، امو است که امو اعتماد سازی مردم و حکومت و اقتصاد و بخش های مختلف با هم گره داره و می خاطر ما این مفیدیتش بالاتر از این است که شرکت های خارجی. لیکن نیازمندی از دی است که افغانستان به اساس زی که در تقریبا در 30-35 سال گذشته که ما می خلایی که خلای تجربه، خلای سرمایه، خلای امکانات تکنیکی در افغانستان وجود آمد، نیاز به این داریم که به خاطر رشد صنعت داخلی خود، رشد سرمایه گذاری داخلی خود، ما نیاز به این داریم که امو تجارب، امکانات، تکنیک و تجهیزات خارجی رو باید با مارکت افغانستان معرفی بکنیم تا یا هم دست به دست شون و بتوانن که یک نتیجه مثبت را داشته باشن. دیگه به می خاطر ما کوشش کردیم که فرصت سرمایه گذاری خارجی به افغانستان مهیا شود و سکتور داخلی ما هم رشد بکنه. بدون شک در تمام بخش ها، اگر در بخش صحت بگیم، بدون سرمایه گذاری خارجی با سکتور صحت ما رشد کرده نمیتونه. سکتور صحت، تعلیم و تربیت ما رشد کرده نمیتونه. بخش های تحصیلات تعلیم ما رشد کرده نمیتونه. سکتورهای معدن ما که هیچ امکان نداره که همو امکانات و تجارب و تکنیک و پیشرفتایی که شرکت های بین المللی دارن بدون از این ما بتوانیم که به پیش بریم. دیگه به می خاطر همیش تلاش گرفته که به یک توازن بابت
بسیار تشکر. کارهای نظارتی تان چگونه هست؟ گفته میشه که بسیاری از این شرکت هایی که شما برش جواز دادین کارهای خود مطابق به قانون و خواست حکومت افغانستان به پیش نمیبرن. دمی 13 سال آیا تو مورد هم شده که شما شرکت را به خاطر تخلفات و پوره نکردن معیاری که برش در نظر گرفته شده مسدود کرده باشین؟ جوازش پس گرفته باشین؟
اداره حمایه سرمایه گذاری، اون که از نامش پیداست، ما اداره حمایه سرمایه گذار و سرمایه گذاری و از همین چوکات قانونی سرمایه گذاری که هستند باید حمایت کنیم و کوشش کنیم که بیشترین سهولات و تسهیلات به خاطر پیشرفت اینا باید ارائه شود. دیگه به این خاطر ما زیاد فوکس و توجه خود نی بخش کردیم. لیکن در قانون ما مشخص است هر شرکتی که خلاف قانون باشه، خلاف اساسنامه خود فعالیت بکنه، در اداره ایسا کمیسیون های سرمایه گذاری که صلاحیت برشان داده و حکومت افغانستان صلاحیت داره که مجوز قانونی زی گرفته شود. لیکن بعد از او که جواز سرمایه گذاری از اداره ایسا اینا به دست خود میارن و یا بعد از او اینا میرن در بازار، اینا میرن در سکتورهای مختلف، در وزارتخانه های مختلف، در ادارات مختلف ملی و بین المللی به خاطر اخذ یک پروژه خود. زمانی که با پروژه میرن، در پروژه تمام پروژه طبق قانون و مقررات افغانستان مکلفیت اداره مربوطه است که باید تطبیق کنم سابقه کاری شرکت، امکانات مالی و تکنیکی شرکت و بعد از اخذ پروژه که برشان داده میشه نظارت و تعقیب از پروژه و تمامش در قانون تدارکات و لایحه مقررات مختلف که در اونجا مشخص است. نا مکلف هستن که در اون عرصه باید ادارات مختلف باید توجه بکنه، نظارت بکنم. لیکن اگر هر نقطه مشخص شد از طرف ادارات مختلف مربوطه که آیا شرکت مطابق به قانون مقررات عمل نکرده، مکلفت های مالی و مالیاتی خود تادیه نکرده، کارهای خود با وقت زمان پیش نبرده، ما همیش دو چیز میکنیم که او
اون چه تعداد از شرکت ها شما جواز شد بخاطر همین مشکل
باشه؟ بخاطر از یک تعداد شرکت هایی که هیچ فعالیت نمیکردن جواز گرفته بود، ببین به خاطر خب بدون شک زمانی که فرصت زیاد بیه اینجا یک هر عمل از خود
مثبت داره،
امو چیزهای مثبت هم داره منفی هم داره، لیکن بدون شک ما شرکت های تقریبا بیشتر از 40,000 شرکت که امروز در افغانستان ثبت است، بیشتر شرکت ها فعالیت نمی کنن. خب دلایلشان مختلف است، یا خودشان امکانات ندارن یا تجربه ندارن.
چه تعداد مشخصا فعالیت؟
یعنی تقریبا دیگه تعداد نزدیک به 15,000 الی 16,000 شرکت های بودن که اونها از سالهای متمادی تقریبا که 5 سال 6 سال 7 سال 3 سال اینا فعالیت نمی کردن، در اون فیصله به میشد که شرکت ها باید حذف شود، اینا باید از لیست شرکت هایی که به اصطلاح اونا باید به حالت تعلیق برن.
در کدام بخش فعالیت
میکنند؟ اینا بیشترینشان در بخش های ساختمان بود، در بخش های لوجستیک بود، ترانسپورت بود و در بخش های مختلف خدمات دیگر هم بودن، لیکن مشروط به اگر در بین زمین شرکت ها شرکتی به وجود بیاید و تعهد بسپره و امکانات خود نشان بده، ممکن او شرکت ها برشان اجازه فعالیت داده شود. بدون شک ایره ما هم نمیتونیم گفته که اگر در فکتورهای مختلف که یک شرکت وقتی که میخواد بسته شود در یک کشور، خب یا امکانات مالی نداره یا به ضرر مواجه شده یا تجربه نداشته، و یا ممکن
گونه که جواز میتین بر شرکت ها همین موارد در نظر نمیگیریم که بعدش باز یک شرکت نمیتونه مطابق به قانون کار بکنه، سرمایه نمیداشته باشه، این خلای کاری شما نیست؟
ببینین مختلف تجارب در کش در جهان هست، پروسیجرهای هستن که در قدم اول بسیار سخت گیری میکنن که هیچ امکانی نداره که تو پولتم به من نشان بده، تجربه‌تم نشان بده، تجهیزاتم نشان بده، سابقه‌تم نشان بده، موضوعات رو بسیار چیز میکنه، یعنی شرایط رو وضع میکنه که شرکت میگه ما را تیر زمین ثبت شرکت ما بیخی دم افغانستان سرمایه‌گذاری نمیکنم، شما بر ما چقدر این دلار خلق کردید. پالیسی و نظریه همی است که در اجرای جواز درست است شرایطی که لازم است یک تبع افغانیستی یا بین المللی است، اما اعتبار هویتت باید ثابت شود، تجربه که دمو عرصه داری اونمویت باید ثابت شود، و حق بر داده شود که امکانات مالی را که داری تو پیش میری برتان اجازه داده شود که تو بری در بازار آزاد باید داخل شوی. لیکن بعد از او که تحلیل، بعد از او که خودت چقدر پیش میری، چطور مشکلات باید باید مواجه میشه، چی امکانات نیاز داری، ما باید اون برنامه رو روشن کار بکنیم که تا یک اندازه مدعی کامیاب بمونیم. لیکن به اساس از اینکه تقریبا نزدیک به 15,000 شرکت ها که در اینجا با مشکل مواجه شدن هر دلیلی که بودن، خب این باید به این شکل نمیشد، اینا باید فعالیت میداشتن یا باید فعال میبودن.
یعنی نیاز نیست که شما دمی سهولتی که فراهم کردین تجدید نظر بکنین؟
خب تجدید نظر خب همیش در پالیسی اداره بودن که همیش تجدید نظر به این معنی که بخاطر
اجرایگیری از امی وضعیت،
به می خاطر ما بخش های تحلیل و ارزیابی هم در اداره ایساب افزودیم که اونا باید بخش های مختلف تحلیل و ارزیابی بکنن، لیکن از نقطه نظر قانونی در دهی مرحله اگر زمان یک شخص یک فردی که فارغ تحصیل در بخش اقتصاد باشه اونو مراجعه بکنه به حکومت خود که ما در بخش اقتصاد این تحصیلم کردیم، اینی اندازه پولم دارم، میخوایم که دنیا عرصه سرمایه گذاری بکنم، دنیا موانع قانونی برزه وجود نیست. خب بعد از اینکه داخل بازار میشه، داخل اقتصاد میشه، دمی چرخ اقتصادی میره، در اونجا دلایل مختلف با وجود در پیش زو میای که نمیتونه که اونجا بقای خود حفظ بکنه، مجبور است. خب در اونجا دیگه او امین است.
تشکر، سلامت باشین. مهمان ما در این برنامه حقیقت چیست؟ محمد ابراهیم شمس، معاون ایسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان بود.
تشکر، بسیار خیلی
خدا نگهدارتان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.